بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنیم روزی رو که سپری شد، روز شهادت وجود مقدس باب الحوائج موسی بن جعفر، شام شهادتش هستیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف. تسلیت عرض میکنیم و همچنین شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، انشالله که قبول باشه عزاداری ها، قبول باشه توسلات، مجالسی رو که رفتید، روزه هایی که شنیدیم و دعای وجود مقدس موسی بن جعفر شامل حال هممون، هدیه پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از زرنگی هایی که مؤمن باید داشته باشه، از کیاست هایی که مؤمن باید داشته باشه، این هستش که علاوه بر کمیت زندگی دنبال کیفیت زندگیش باشه، علاوه بر کمیت عمر دنبال کیفیت عمرش باشه، علاوه بر کمیت مال دنبال کیفیت مالش باشه. ببینی که این مالش، این عمرش، این زندگیش، این علمش، این چه خاصیتی داره؟ فقط طولانی بودن زندگی نه، خاصیت زندگی. یا آقایی میگفتش که من دعا که بنده خدای برای من دعا کرد، گفت خدا بهت طول عمر بده. من بهش گفتم خدا بهت عرض عمر بده. گفت یعنی چی عرض عمر؟ یعنی چی؟ ولی طولشو میدونیم، طولو عرضش چی؟ گفت عرضش یعنی که عمرت عمق داشته باشه. عرض عمر یعنی این که خاصیت داشته باشه، طولش نه عرضش. حالا واقع مسئله همین هستش که آدم دنبال عرض زندگیش، عرض عمرش باشه، خاصیت داشته باشه. الله خب خیلی طول عمر داشتن ولی خاصیتی نداشت. شیطان هم خب خیلی عمرش طولانیه، اینجور نیست؟ شیطان هم عمرش خیلی طولانیه، اما طولانیه برای چی؟ برای شیطنت، برای شیطنت بیشتر. هرچی طول بکشه عذابش بیشتر میشه. خیلی پولشون زیاده، اما این پول زیاد وبال گردنشونه، مشکلشون رو بیشتر میشه. خیلی ممکنه علم زیادی داشته باشن، اما علم زیادی ارزشی براشون نداره، روز قیامت حجت رو بیشتر براشون تمام میکنه و مشکلاتشون بیشتر میشه. به تعبیر ساده تری که شما بزرگوارا همتون باهاش آشنا هستید، آدم دنبال برکت زندگیش باشه، برکت عمرش، برکت مالش، برکت علمش، برکت فرزندانش، دنبال برکت. اون ارز زندگی یعنی این، یعنی برکت داشته باشه. خدا رحمت کنه قدیمی های ما رو. قدیمی ها، حالا اون متدینینشون من دارم عرض میکنم، شاید سوادشون کم بود اما صفاشون زیاد بود، شاید اطلاعات دینی کم داشتن اما باورهاشون قوی بود، باورهاشون محکم بود، خیلی دنبال برکت زندگی بودن، خیلی دنبال برکت زندگی. یا آقایی از پدر بزرگ سنی ازش گذشته بود، خودش از پدر بزرگش نقل میکرد، میگفت با بزرگم میگفت من در زمان احمد شاه درک کردم، زمان قاجار رو، میگفت یه موقع با چند نفر از رفقا مشهد داشتیم میرفتیم، دفعش 10 نفر بودیم مشهد داشتیم میرفتیم. حالا اون زمان که مسافرت مثلا با درشکه و مثلا با اسب و استر و با اینجور چیزا بود، ماشین نبود. میگفت تو مسیر رسیدیم به دامغان، قرار شد یه 2-3 روزی اینجا استراحت بکنیم بعد راه رو ادامه بدیم. من رفتم خرید بکنم برای این 2-3 روزی که اینجا هستیم، رفتم از خاربار فروشی خرید بکنم، اون چیزایی که میخواستیم رو توی کاغذ نوشتم، مثلا قند و شکر و چای و نخل لوبیا و هر چی که میخواستیم و توی لیستی نوشتم، رفتم دم خاربار فروشی. صبح بود، گفت رفتم بهش گفتم که آقا من همچی چیزایی میخوام، داری؟ گفت زواری؟ ظاهر امام رضا هستی؟ گفتم بله. گفت بیا تو بذاری مقدار گرد و غبار راهت ریخته بشه تو مغازه من، برکت پیدا بکنه، بیا تو. فهمیدم خیلی با معرفت. رفتم تو، رو صندلی نشستم، یه چایی برای من آورد، گفت اون کاغذ تو بده، اون لیست تو بده. دادم بهش، نگاه کرد، گفت همه شو دارم. ولی بهت نمیدم. گفتم برای چی؟ گفت برو از اون مغازه روبروی اون برای خیابون همکار ما خاربار فروشی از اون برو بخر. گفتم چه فرق میکنه تو شما که داری؟ گفت نه، من صبح که اومدم مغازه رو باز بکنم دیدم که همکار من اون روبرو داره آبجارو میکنه. رفتم باهاش سلام علیک بکنم، دیدم خیلی پکره، خیلی ناراحته. بهش گفتم چرا ناراحتی؟ گفت من 10-11 تومن بدهی دارم. 10-11 تا تک تومنی حالا اون موقع دیگه زمان قاجار. گفت بدهی دارم، طلبکارا اومدن بدهیشون رو طلبشون رو میخوان، من نداشتم بدم بهشون، دیروزم دشت نکردم، هیچی کاسبی نکردم، خیلی ناراحتم. منم نداشتم صبح بهش بدم به عنوان قرض که بتونه بدهیش رو بده، اما میتونم مشتری براش بفرستم، که مشتری که میتونم براش بفرستم، شما برو از او بخر. شاید بشه با دکور مغازه و نورافشانی و مثلا لامپای پر نور چشم مشتری رو جذب کرد، اما چشم خدا رو باید با یه چیزای دیگه جذب کرد. چشم خدا رو باید با یه چیزای دیگه جذب کرد. برکت زندگی اینکه خاصیت داشته باشه، فایده داشته باشه، عمر آدم، مال آدم، فرزندان آدم، علم آدم برکت داشته باشه. یه چیزی دیگه از گاهی موقع ها عرض کردم بعضیا پول دارن ولی برکتی نیست، یا آقای مسئول جایی، حالا من نمیگم کجا، حقوقش فقط مثلا 10 میلیون تومانه، حالا تو حقوقای بیشتری هم هست، به هر حال این خیلی چیز نیست، ولی حقوقش بدون مزایا. شون میگفتش که من نمیدونم تا آخر ما این کجا میره. ببینید اونی که بی برکته میگه نمیدونم کجا میره، اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد، میگه من نمیدونم از کجا میاد. فرق هست، خیلی هم فرق هست. پیغمبر اکرم صبح به صبح دعا میکرد، اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم و نوره و هداه و برکته. خدای از تو میخوام، اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم، امروز روز خیری باشه، و نوره، نورانیت داشته باشه، و هداه، هدایت تو رو بخوام، و برکته. به امیرالمومنین پیغمبر میفرمود که هر جا رفتی علی جان، اول از همه اونجایی که نشستی یا مسافرت یا هر جا که رفتی دعا کن، این آیه رو بخون، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خدایا جایگاه من رو با برکت قرار بده، جایگاه من با برکت باشه، نشستنم با برکت، برخواستنم با وجودم با برکت باشه، هر جا که هستم وجودم با برکت باشه. اگر بخوایم دقیق ببینیم برکت یعنی چی اصلا، یه مقداری آدم اینو کالبو چکافیش بکنه که برکت اصلا چی هست، این ماهیتش رو آدم یه کمی باز بکنه. شما کلمه های هم خانوادهش رو در نظر بگیرید، تبرک، بارک الله که به هم دیگه میگیم، برکه که گاهی موقع تو فارسی هم به کار میبریم، واده برکت. من برای که تو ذهنتون بمونه همین کلمه برکه رو، اینو یه مقداری بازش بکنیم، وقت برای همیشه آدم تو ذهنش میمونه برکت چیه و چه چیزی رو میگم با برکت. آب کجا میگیم برکه؟ معمولا به جایی که آب زیادی جمع شده باشه، آب زیاد نه آب کم. مثلا آب حوض رو نمیگیم برکه، آب استخر رو نمیگیم برکه، آب نسبتا زیادی جمع شده باشه و ثابت و ماندگار هم باشه. آب روان، آب نهر و رودخونه رو نمیگیم برکه. پس جایی که آب زیاد، آبی که خیره، آبی که فایده داره، زیاد باشه و ماندگار، هر چیزی که این سه عنصر توش باشه، یعنی خیر باشه، فایده داشته باشه، فایدهش هم زیاد باشه، پرفایده و ماندگار، اینو بهش میگم با برکت. سه تا عنصر داره، خیر بودن، فایده دار بودن، خاصیت داشتن، زیاد و ماندگار. هر چیز زیادی رو نمیگن با برکت. عذر میخوام، سگم بچه زیاد، توله زیاد داره، اما نمیگن با برکته. ولی پیغمبر فرمود گوسفند الغنمو برکه، با اینکه گوسفند سالی یه بچه میزاد، مثل انسان دیگه از این جهت سالی یه بچه، این هم ذبحش میکنن، این هم ذبحش میکنن، اما تعدادش چقدر زیاد، گله‌ای این ور اون ور، سگ رو ما ندیدیم گله‌ای این ور اون ور برن، گله‌ای هست و اون وقت همه وجودش خاصیته، پشمش، پوستش، دل و رودش، گوشتش، حتی کودش. پیغمبر فرمود الغنم و برکه، خاصیت زیاد، نه هر زیادی، خاصیت و فایدهش زیاد باشه و موندگارم باشه و موندگارم باشه. شاه عباس خیلی ساختمونا ساخت، خیلی بناها درست کرد، اما تو این ساختمونها و بناهایی که درست کرد یه چیزش موندگار موند، کاروانسراهای شاه عباسی. چون اون کاروانسراهایو ابتدا سر راه زوار امام حسین علیه السلام ساخت، یعنی به این عنوان ساخت، سر راه زوار ما این کاروانسراهای شاه عباسی. خیلی ها کتاب نوشتن، الان تو کتابخونه ها داره گرد خاک میخوره، هیچ کم نمیخونه. اما یه کتاب هم میشه کتاب مفاتیح، که از اون موقع که نوشته شد تو همه خونه ها هست و موند، کنار قرآن تو همه خونه ها هست. چقدر ازش استفاده میکنن، چقدر با او مرتبط با خدا شدن، چقدر با او گریه کردن در خونه خدا. کتاب میشه با برکت، اون آدم میشه آدم با برکت. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی، عاشق عباس قمی، خب خیلی آدم پاکی بود. چون آخر عمرش که تو بستر افتاده بود، یا آقای رفت به عیادتش، یه مقدار نشست ملاقاتشو تمام شد، بعد گفتش که آقا من میرم مشهد حرم امام رضا دعا میکنم. تا اسم حرم امام رضا که اومد، اشک ایشون جاری شد، چون حسش این بود که دیگه نمیتونه بره مشهد، تموم شد دیگه عمرش، دیگه زیارت امام رضا نمیتونه بره. گریهش افتاد. اون طرف زرنگ بود، اون طرف که اومده بود به عیادت، گفت حاج آقا گریه نکن، هر کی میره حرم امام رضا یه عاشق عباس قمی زیر بغلشه، هر کی میره حرم امام رضا یه عاشق عباس قمی زیر بغلشه. راستم بگی دیگه، تو زیارت، تو ثواب زیارت همه شریک، تو ثواب زیارت همه شریک. این میشه کتاب با برکت، این میشه علم با برکت. مرحوم علامه طباطبایی تو جلد 7 المیزان، ایشون میفرماید که علاوه بر این سه عنصری که عرض کردم تو ماهیت برکت هست، پرفایده بودن و ماندگار بودن، خاصیت زیاد داشتن و ماندگار بودن، یه عنصر چهارمی هم هست. اون عنصر چهارم این هستش که چیز با برکت چیزی هستش که خیر و فایدهش زیاده، اما اون زیادیش محسوس نیست. آخه گاهی موقع بعضی از زیادی ها و کثرت ها محسوسه. مثلا شما دم دریا وای میسادم، آب زیاد رو خب دارم میبینم دیگه، این زیادی محسوسه. یا مثلا فرض کنید کسی چند میلیارد پول داره، خب این زیادی محسوسه، قابل شمارشه، محسوسه. یا کسی فرض کنید 300 سال عمرشه مثلا، دارم عرض میکنم، خب اون زیادی عمرش محسوسه که این مقدار عمر کرده، روزها گذشته. علامه طباطبایی میفرماید چیزی که با برکته، اون زیادیش، اون خاصیت زیادش محسوس نیست. طرف 70 سال عمرشه، اما وقتی عمرش با برکته به اندازه 700 سال کار میکنه، به اندازه 700 سال خاصیت داره. شب قدر شب مبارکیست، قرآن میگه دیگه انا انزلناه فی لیلت مبارکه. خب شب قدر که شب مبارکیه، که به تعبیر قرآن یه شبش معادل یه عمر، لیلت القدر خیر من الف شهر، از 80 خورده ای سال باز بالاتره. آیا تعداد ساعاتش بیشتر از ساعات شب قبل و شب بعده؟ یعنی مثلا شب قدر، نه شب قدر هم 7 8 ساعتی است که شبای قبل و بعدش هم هست، اما 7 8 ساعت، اما یه زیادتی توش اتفاق میفته، یه کثرتی گیر آدم میاد. ماه مبارک رمضان ماه با برکتی است، پیغمبر فرمود ماه مبارکی است، قد انزل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، اما برکتش محسوس نیست. 30 روزه یا 29 روز مثل ماهای قبل و بعدش، همون 29 روزه، از جهت کمی فرقی نداره. همونی که اول صحبت عرض کردم، کیفیتش، کیفیت محسوس نیست، محسوس نیست، اون زیادیش نامحسوسه. مرحوم علامه هلی، ایشون تعداد خب کتاباش الان هست دیگه، علامه هلی که در قرن هفتم بوده، خیلی هم اون زمان ایشون زمان پرآشوبی بود، یعنی زمانی نبود که این آدم یه گوشه کنار کتابخونه نشسته باشه با خیال راحت مثلا کتاب بنویسه، نه، زمان مغول بود، زمان آشوبهایی بود که مغول‌ها داشتن و به خصوص ایشون هم خیلی نقش داشت. حالا به خصوص هم استاد ایشون خواجه نصیرالدین طوسی، هم خود ایشون تو تشیع مغول‌ها، تو مسلمان کردن و شیعه کردن مغول‌ها. خب یه همچین زمانی پرآشوب، خود علامه هلی هم سفرهاش خیلی زیاد بود، آدمی نبود یه گوشه بگیری بشین، خیلی مسافرت داشت. کتاب‌های ایشون موجوده، تقسیم کردن بر عمرش که آدم چقدر باید عمر داشته باشه این همه کتاب بنویسه، با این همه گرفتاری ها حساب کردن باید از روز اول تولد روزی 1000 خط نوشته باشه تا بتونه این همه کتاب داده بشه. خب ما که میدونیم این که امکان نداره، که حداقل 20 سال باید از عمرش گذشته باشه، تحصیل علم کرده باشه تا بتونه کتاب بنویسه. پس این چطور میشه؟ این چجوری میشه؟ این برکته. اصلا من اینجوری عرض بکنم خدمتتون، برکت یه نمکیست که خدا باید تو زندگی آدم بپاشه. با حسابای عادی و مادی هم جور در نمیاد، با حسابای معمولی اصلا جور در نمیاد. یه آقای به علامه امینی، از اهل سنت بود، سنی بود، به علامه امینی گفت این چیه که شما راجع به علی ابن ابی طالب فضیلت نقل میکنید، شبیه 1000 رکعت نماز میخون؟ اصلا من حرف رو قبول ندارم، اصلا نمیشه. حرف چیه شما نقل میکنید؟ ببینید خوب دقت بکنید، اشکالش خیلی جدیه، اشکالش خیلی به ظاهر وارده. گفت من اصلا نمیتونم اینو قبول کنم، شبیه 1000 رکعت که شما برای علی نقل میکنید، 1000 رکعت اگه هر رکعتی 1 دقیقه وقت بگیره میشه چقدر؟ 1000 دقیقه. 1000 دقیقه رو حساب بکنید دیگه، تقسیم بر 60 بکنید ببینید چند ساعت میشه. 16 ساعت و نیم میشه. شب مگه 16 ساعت و نیمه؟ شب 7 ساعته، 8 ساعت. پس چطور میگید علی شبی 1000 رکعت نماز میخونه؟ ببینید با حساب ظاهری درست داره میگید دیگه. 1000 رکعت میشه 1000 دقیقه، میشه 16 ساعت، تقریبا 16 ساعت و نیم. شب که 16 ساعت و نیم نیست، 7 8 ساعته. پس چطور امیرالمومنین هر شب 1000 رکعت بخون؟ علامه امینی دیدی اصلا خالیش نیست که اون نمکی که خدا قراره بپاشه یعنی چی. گفت من پاش ما میشم میخونم برات ببین میشه یا نمیشه. بلند شد یه یا علی گفت 7 ساعت و نیم تقریبا 1000 رکعت خون. بعد گفتش که ببین من خاک زیر پای امیرالمومنینم نمیشم، من تونستم بخونم. امیرالمومنین وقتش برکت داشت، بفهم برکت عمر و وقت رو بفهم. یه استاد بزرگواری بود. شماها همتون اهل باور هستید، ایش که عرض بکنم یه مقداری شاید سنگین باشه. یه استاد بزرگواری الان هم هست، بسیار مقدس، باصفا. ایشون میگفت این قضیه برکت وقته. بعد خودش میگفت، میگفت من جوونیام تو مرس فیضیه 40-50 سال پیش خیلی عشق نماز شب داشتم، خیلی عشق به تهجد داشتم، بلند میشدم میخوندم بدون خستگی، با نشاط میخوندم نماز شب. اون 11 رکعت رو به کیفیت نماز شب امام رضا میخوندم. رجاء ابن ابی زهاک که امام رضا رو از مدینه به سمت خراسان داشت میبرد، به دستور مأمون داشت میبرد، یک شبانه روز امام رضا رو به طور کامل با همه جزئیات نقل کرد، چون خودش کنار حضرت بوده. نماز شب امام رضا رو نقل کرد که حضرت نماز شبش اینجوری بود که در رکعت اول بعد از هم 30 بار قل هو الله میخوند، در رکعت دوم بعد از هم 30 بار قل هو الله، یعنی 2 رکعت 60 قل هو الله، این رکعت اول و دوم. در رکعت سوم و چهارم و پنجم و ششم، یعنی اون 4 رکعت بعدی، امام رضا به شیوه نماز جعفر طیار میخوند، نماز جعفر طیار که در رکعت اول بعد از هم زلزال، رکعت دوم بعد از هم والعادیات، رکعت سوم بعد از هم اذا جاء نصر الله والفتح، رکعت چهارم بعد از هم سوره قل هو الله است، و در هر رکعتی 75 مرتبه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر داره، تو حالات مختلفش، رکوع و سجود و حالا، یعنی مجموعاً تو این 4 رکعت نماز جعفر طیار 300 تا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر داره. این رکعت سوم و چهارم و پنجم و ششم. رکعت هفتم و هشتم، اون 2 رکعت رو امام رضا علیه السلام بعد از هم تو رکعت هفتم سوره تبارک الذی بیده الملک رو میخون، تو رکعت هشتم سوره دهر رو میخون، هل اتی علی الانسان حین من الدهر، سوره دهر رو میخون. اینم رکعت هفتم و هشتم. اون سرکت آخر رو هم شفع و وتر دیگه، طبق همون دستور شفع و وتر. این استاد بزرگوار میگفت من به کیفیت نماز امام رضا میخوندم بدون اینکه فشاری بهم بیاد، عشق داشتم. مستحبات رو آدم نباید به زور بخونه، باید با نشاط باشه، با حال، باید با فشاریش، باید طبع آدم تنفر پیدا میکنه از اون کار. ممکنه 4 سباهی بخونه ولی بعد پس میزنه دیگه به سمت اون کار نمیره. شون میگه من با عشق میخوندم. کلش 1 ساعت 1 ساعت و ربع طول میکشه، کل این 11 حرکت 1 ساعت 1 ساعت و ربع طول میکشه. بعد از یه مدتی خداوند متعال برکتی به وقت ما داد. شما میگه من شامم کم میخوردم، گاهی میخوام یه سیب، 2 تا سیب فقط، میوه میخوردم که سبک باشم، که سحر بتونم با حال بلند شم. میگه بعد از یه مدتی خدا برکت به وقت ما داد، طوری بود که تو شبهای به خصوص بلند زمستان من مطالعهامو میکردم، کاملا مطالعه درس ها رو میکردم، تازه میشد نصف شب. خوابی که باهاش کل شبانه روز رو انرژی می گرفتم کلش 1.5 ساعت بود. یعنی خواب من 1 ساعت تو شب میخوابیدم، 1.5 ساعت تو روز، به اندازه 6-7 ساعت خواب انرژی می گرفتم. بگو اصلا وقت زیادی می آوردم، شب تا نصف شب مطالعاتم تمام می شد، خواب زیادی هم که احتیاج نداشتم، کلی وقت داشتم. نماز شب اون شب رو که می خوندم به همون کیفیت، شروع کردم نماز شبهای قضای مال جوونی ها و که احیانا نماز شب قضا شده. شما می دونید تو بین مستحبات 2 چیز هست که قضا داره، یکی غسل جمعه است که اگه کسی جمعه نتونست انجام بده شنبه می تونه قضاشو به جا بیاره، و یکی هم نافله هاست، از جمله نافله شب، نماز شب که اگه کسی نتونست به جا بیاره مثلا بعدن میتونه به جا بیاره. این نشان دهنده این که این 2 چیز مستحب خیلی ارزشمنده که خداوند متعال نخواسته از دست مردم در بره که بعدن بتونن جبران کنن قضاشو به جا بیاره. ایشون میگه من شروع کردم نماز شبای گذشته رو قضا کردن، گاهی موقع تا 6 تا نماز شبو قضا میکردم به همون کیفیت نماز شب امام رضا ها، تا 6 تا نماز شب رو قضا میکردم بدون اینکه عجله از سر و تهش بخوام بزنم. خب علالقاعده باید چند ساعت بشه؟ یکی که نماز شب اون شبش بود، 6 تا نماز شب گذشته، علالقاعده باید حداقل 7 ساعت بشه. شما میگو کلش 1 ساعت بیشتر طول نمیکشید، میگو کلش 1 ساعت عرض کردم شاید حزبش برای همه راحت نباشه. این برکت وقته. یه جوری من بگم خدمت شما که ببینید این شدنی هست یا نه، همینی که الان عرض کردم، کار 7 ساعته رو تو 1 ساعت انجام دادن. من که خدمت رو عرض کردم کار 700 سال و گاهی موقع کسی تو 70 سال انجام میده، کار 700 سال رو کسی تو 70 سال انجام میده. حالا یه چیزی خدمتون عرض بکنم که ببینید شدنی هست یا نه. همه شما تیل عرض رو شنیدید دیگه، تو قرآنه که دیگه، تو قرآنه دیگه، تو قرآن هستش که آصف ابن برخیا شاگرد حضرت سلیمان گفت من برای شما تخت بلقیس رو از یمن که پایتخت سبا بود و ملکه سبا بلقیس اونجا بود میارم فلسطین که مقر رضا سلیمان بود، از یمن تا فلسطین حالا چند هزار کیلومتر هست، میگم من برای شما میارم. توی چشم به هم زدن، این قرآن دیگه، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از که پلکت به هم بخوره من برات بیارم. همین جور هم شد آورد. این تیل ارز. تیل ارز یعنی چی؟ تی زمین، تیل ارز یعنی این که مسافت های طولانی، مثلا فرض کن از اینجا تا مشهد 1000 خورده کیلومتر میشه، این مسافت طولانی شما با چند قدم طی میکنی، درسته؟ یعنی با چند قدم میمرتبه تو صحن امام رضا علیه السلام هستی، مسافت های طولانی با چند گام رو زمین طی میشه، لازم نیست کل این زمین به این شکلی که دیگران طی میکنن طول بکشه. اینو که هممون شنیدیم، تو قرآن هم هست. اهل معرفت میگن همون جور که طی زمین داریم، طی زمان هم داریم. همونجوری که طی الارض طی زمین داریم، طی زمان هم داریم. یعنی زمانهای طولانی با چند لحظه، با چند دقیقه طی میشه. زمانهای طولانی، کاری که تو 7 ساعت باید انجام داد تو 1 ساعت انجام میشه. شما گفت این برکت وقت. گاهی موقع آدم اینجوریه، اگه برکت پیدا کنه کاری که تو زمانهای طولانی باید انجام بده تو چند لحظه انجام میدی. اینا شدنی است. عرض کردم برکت نمکی است که خدا باید تو زندگی آدم بپاشه. حضرت عیسی تو قرآن داره فرمود و جعلنی مبارکن اینما کن، خدا من رو مبارک قرار داده، هر جا که باشم خدا من رو با برکت قرار داد. این از خدا بخوای. به خدا قسم اگر کسی زندگیش بی برکت باشه، این زندگی زندگی انسانی نیست. مؤمن باید برکت داشته باشه، هر جا که باشه دنبال برکت زندگی باشه، والا زندگی چندان ارزش نداره. ابن بابوی رو ماها تهرانی ها دیگه باید هممون بدونیم دیگه، ابن بابوی که شهر ری هست، قبرستان ابن بابوی وقتی وارد میشی، اصل اون قبرستان که اسمش ابن بابوی شد به خاطر مرحوم شیخ صدوق، شیخ صدوق همون ابن بابویه. اسمش محمد بود، اسم پدرش علی بود، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی، اصلیت اجدادش هم مال قم بود، یعنی در واقع جد اعلاش ابن بابوی بود. ایشون محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی بود که پدرش از بزرگان بود، جدش هم همینجور. تا 50 سالگی پدرش علی بچه نداشت، تا 50 سالگی بچه نداشت. در زمان غیبت صغرا زندگی میکرد، حدود 1000 خورده سال پیش، اون زمانی که امام زمان با 4 تا نائب نواب خاص با مردم مرتبط بودن، که مردم اگه کاری داشتن، سوالی داشتن، مشکلی داشتن، به این نواب حضرت میگفتن، این نواب به امام زمان میرسوندن، اینا واسطه بودن دیگه. پدر شیخ صدوق در زمان نائب سوم امام زمان حسین ابن روح نوبختی، در زمان حسین ابن روح زندگی میکن. ایشون یه مرتبه با حسین ابن روح گفت، گفت شما نائب امام زمانی، شما واسطه بین مردم و حضرتی، من نیازی دارم و اونی که بچه ندارم، نسل و اولاد ندارم، اگه میشه شما به حضرت بگید امام زمان برای من دعا کنی که خدا به من فرزندی بده. همین جورم شد، حسین ابن روح به حضرت عرض کرد، امام زمان علیه السلام نوشت براش که این رو بده به علی ابن حسین ابن بابوی، اینو بهش بده. نوشت سیولد لک ولد مبارک، به زودی برای تو یه فرزند مبارکی به دنیا خواهد آمد. شیخ صدوق همین محمد به دنیا آمد، 70 سال عمر کرد، 300 تا کتاب نوشت، 300 تا یکی از کتابهاش شد من لا یحضره الفقیه، که از 1000 سال پیش تا حالا یکی از منابع چارگانه روایت شیعه است. یعنی هر فقیهی، هر مجتهدی بخواد فتوا بده تو طول این 1000 سال این کتاب باید ببینه. یکی از منابع چارگانه روایات شیعه، یکیش کافیه، همین کافیه کلینی، یکیش من لا یحضره الفقیه. شاگردان متعددی تربیت کرد، یکی از شاگردانش شد شیخ مفید، یکی از شاگرداش، این میشه آدم مبارک. خودش هم همه جا میگفتش، افتخار میکرد، ولد تو به دعاء الحجه، من با دعاء امام زمان متولد شدم، ولد تو به دعاء الحجه، میشه آدم آدم مبارک. چی باعث میشه که انسان با برکت بشه؟ چی باعث میشه زندگی آدم با برکت بشه؟ چی باعث میشه مال آدم با برکت بشه؟ این خیلی مهمه دیگه. و چه چیزی باعث میشه که آدم بی برکت بشه؟ چه چیزی باعث میشه که آدم بی خاصیت بشه؟ مالش ولو زیاد ولی بی خاصیته، به درد نمیخوره، کار رو انداز نیست. چه عواملی باعث برکت، چه عواملی باعث بی برکتیه؟ خب این یه بحث بسیار مفصلی است، حالا هر مقداری که ما فرصت داشته باشیم تو این شبها بعضیشو خدمتتون عرض بکنم. من امشب من فقط یه نکته ای رو خدمتتون میگم، بحثمو جمع میکنم و تقاضا میکنم از شما بزرگوارا، چون این نکته ای هستش که شاید به سادگی هر جایی تو کتابی به سادگی گیر نیاد. یکی از چیزهایی که باعث برکت که هیچ باعث این میشه که جذبه های خدا بیاد خروار خروار تو زندگیت و بکنن ببرنت بالا، عمل صالح در لحظه هاست. عمل صالح در لحظه ها، حالا توضیح میدم یعنی چی. عمل صالح که همه میدونیم، آدم یه شیرینکاری بکنه، اما شیرینکاری توی لحظه. یه موقع هست ببینید، شما از قبل آدم میشینه سبک سنگین بکنه، حساب کتاب بکنه که مثلا من فرض کنم برم این مالو وقف کنم، مثلا وقف بکنه. خب این چیز خوبیه، با تو از قبل نشستی حساب کتاب کردی، بالا پایین کردی، از قبل نشستی مثلا فرض کنید فلان کس رو در نظر گرفتی، از فامیل، از آشنایان، یه کسی است که فقیره، چقدر برم بهش پول بدم؟ حالا زیادی هم ندم بهش که او خودشو گم بکنه، زیادی هم بهش ندم که خودم دستم تنگ، کلی حساب کتاب. یه موقع آدم یه کار خیری انجام میده، از قبل حساب کتاب کرده میره انجام، اما یه موقع تو یه لحظه انقدر سری برای آدم یه حادثه‌ای پیش میاد، یه امتحانی، یه موقعیتی پیش میاد که اونجا دیگه حساب کتاب قبلی شما نکردی، اونجا از قبل اصلا هیچ محاسبه‌ای نداشتی، یه لحظه هست که برات پیش اومده. این لحظه ها برای همه پیش میاد، اما خیلی هستش که این لحظه ها رو از دست میدن، اما یه عده هستن تو اون لحظه شیرین کاری میکنن، تو اون لحظه یه کاری میکنن، یه آبرویی میخرن، یه به هر حال دستی میگیرن، یه تو اون لحظه شاید اصلا بشه گفت عقل به اون معنا کار نمیکنه، حساب کتاب نمیکنه، ذات آدم میریزه بیرون، یعنی در واقع ملکات آدم خودشو نشون میده، چون تو اون لحظه اصلا فرصت این نیست که آدم بشینه حساب کتاب بکنه. پیغمبر اکرم فرمود یه نسیم هایی تو زندگیتون میوزه، نسیم های رحمت تو زندگیتون میوزه که اگه بهتون خورد ازش استفاده کنی، چون اون نسیم وای نمیسه، اون رد میشه، اگه استفاده نکردی نکردی، او رفت. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، این نسیم ها رو دریابید، بهتون میخوره، به خیلی ها میخوره، شاید به همه خورده، اما یکی اون رو جذبش کرده، گرفته اون رحمت الهی رو و اون وقت خدا هم براش فرستاده. بعضی هم نه، عمل صالح تو یه لحظه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، مرحوم آیه محمد تقی جعفری. ببینید من حالا مفصل نمیخوام بگم، تو یه لحظه یه دعوا با خانوادهش داشت، مشاجره، دعوا به معنی مشاجره ها، یه بگو مگو میکرد، مشاجره میکرد، یه مرتبه تو یه لحظه دست اون خانمشو گرفت بوسید، دست او رو گرفت بوسید، بی خود نیستش که اون وقت علمش این چنین برکت پیدا میکنه. خدا بهش میگه تو ظرفیت داری، میتونی یه جا خودتو نگه داری، خراب نکنی زندگی رو، اینجوری خودتو میشکنی. سید محمد باقر شفتی، مسجد سید اصفهان، اصلا به نام ایشون دیگه، مسجد سیدو که بهش میگن مسجد سید تو اصفهان، اگه وارد مسجد سید بشید سمت چپتون یه زریه، اون زریه مال ایشونه که دفن اونجا توش. سید محمد باقر شفتی معروف به حجت الاسلام بود، ایشون فقیر محض بود، تقریبا تو زمان قاجاریه بود، اون موقع که نجف بود ماه به ماه هم حتی یه گوشت گیرش نمیومد برای خوردن. یه مرتبه اتفاقی افتاد که به هر حال یه شهریه یه چیزی بهش داده شد که تونست یه مقدار گوشت بگیری که شب مثلا بره بار بگذاره یه غذای بخور. خودش نقل میکنه داشتم تو راه که میرفتم به سمت حجره، بارون میومد، هوا سرد بود، میگه داشتم میرفتم دیدم یه سگی کنار کوچه انقدر لاغر بود که پوست انگار استخونه از زیر پوست پیدا بود و توله هاش چسبیده بودن به سینه های این مادر، هیچی هم معلوم بود نمیتونم میک بیزن ولی هیچ گیرشون نمیومد. میگه یه لحظه من دیدم دلم سوخت، اون گوشت رو ریختم جلوش، نشستم فکر بکنم معامله کنم که خدای من اینو بهت بدم تو اینو به من بده، اصلا اینا نبود. میگفت این حیوان داره میمیره، این بچه‌هاش این شکلی هن. بگو گوشت ریختم روش، این سگ خورد، من وایسادم نگاه کردم، با چشمش انگار میخواست از من تشکر بکنه، میخواست تشکر بکنه این زمون بسه. گفت رفتم، از اون به بعد بود آنچنان ورق زندگیش برگشت، از جهت علمی که خب معروفه ایشون، مرحوم حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی از بزرگان مجتهدین اون زمان بود، از جهت محبوبیت تو اصفهان میپرستیدنش مردم اصفهان، حکومت داشت، یعنی حکومت قاجار نمیتونست اونجا کاری بکنه بی اجازه ایشون، اینقدر علاقه بهش داشت. یه روزی رو قرار داده بود برای فقرا، خدا وقتی ریخت براش اینجوری بود، وقتی می اومدن فقرا صف میکشیدن، چنگ چنگ این اشرفی ها و حالا پول های اون زمان اشرفی بود سکه بود، چنگ چنگ میداد، یعنی نمیشمرد، چنگ چنگ میداد. اینجوری خدا تو زندگیش برکت آورد، یه لحظه فقط یه کاری کرد. یه چیزی دیگه عرض میکنم بحثمو تمام بکنم، یکی از رفقای ما خیلی متدینه، خیلی بزرگوار هستش، ایشون تو اطراف اصفهان هستش. ایشون یه مرتبه به خود من میگفت من اگر یه مقداری بخوام ایشون رو معرفی کنم، یه موقعی مقام معظم رهبری توی یکی از سخنرانیاش یه اشاره‌ای داشت به عوام و خواص، یه بحث عوام و خواص داشت چند سال قبل. بعضی میگو عوام و خواص به لباس نیست، گاهی موقع ممکنه یه کسی لباس روحانی تنش باشه ولی جزء عوام باشه، گاهی موقع ممکنه کسی راننده کامیون باشه ولی جزء خواص باشه. بعد یه مقدار توضیح داد که من اون زمانی که ایران شهر تبعید بودم یه راننده کامیون بود. چه جوری؟ اون رو توضیح، همون راننده کامیونه که آقا داشت میگفت، همونه که الان سنی ازش گذشته. ایشون برا من میگفتش که میگفت مرحوم آقای بهلول، همین آدم متدین، میگفت مرحوم آقای بهلول که اعجوبه زمان ما بود، دوران ما بود، 30 سال هر موقع اصفهان یا شهرهای اطرافش میرفت میومد خونه ما، شب پیش ما بود، اصلا خونه ما خونه خودش بود. میگفت با هم دیگه خیلی رفیق بودیم، 30-35 سال. میگفت یه مرتبه آقای بهلول سال 63 دیگه تو اوج جنگ بود دیگه، سال 63 میگفت اومد محل ما منبر داشت، زمستون سردی بود، منم کنار منبر نشسته بودم، یه کلاه پوستی خیلی گرون قیمتی هم شیک، جوونم بودم حالا اون موقع نسبتا، و سرم بود و نشسته بودم، آقای بهلول رو منبر داشت صحبت میکرد، یه عدسه کرد، عذر میخوام، آب بینیش اومد بیرون، دور و بر گشت که مثلا یه دستمالی چیزی پاک بکنه، نبود. میگم من یه لحظه نگاه کردم دیدم این پیرمرد است که آبروش در خطر، این شکلی. میگم همه اینا شاید تو ثانیه ها گذشت. میگم بدون درنگ من کلامو درآوردم دادم بهش. وی چی نداشتم که کلامو درآوردم. ایشون هم بدون اینکه ببینه چی رو دادم دستش، گذاشت جلو صورتش پاک کرد. پاک کرد، بعد که به هم گذاشت نگاه کرد، متوجه شد یه کلاه معلوم بود، قیمتی و شیک. با یه نگاه خیلی مهربان به من نگاه کرد. هیچی نگفت. صحبتش تمام شد. شب خونه شام رو خوردیم، با یه چای خوردیم و نشستیم. به من گفت تو آرزو هم داری؟ با همون لهجه غلیظ مشهدی خودش مرحوم بهلول. گفت تو آرزو هم داری؟ خب یادتون هستش دیگه، آرزوی ما تو اون موقع همه ما اگه میپرسیدن اول از همون گفتیم کربلا. خیلی بچه های ما میرفتن جنگ، همه چیزشون همین بود دیگه. گفت حاجی آقا خب بله، کی آرزو نداره؟ گو آرزو چیه؟ گو آرزوم زیارت کربلا و نجفه. گو پاشو برو غسل کن. گو پاشو برو غسل کن بیا. میرفتم غسل کردم اومدم. گو 70 مرتبه استغفار بکن. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام. گفت آیات اول سوره حدید رو بخون. 6 آیه اول سوره حدید خوندم. آیات اول سوره طه رو بخوندم. آیات آخر سوره حشر رو بخون. بزرگوارایی که آشنا هستید اینا اسماء الله توشه، این آیات اول سوره حدید، اول سوره طه، آخر سوره حشر، اسماء الهی توشه. میگه خوندم. گفت پاشو. بلند شدم، حالا نمیستم چی میخواب چی کار بکنه که بگی دستم تو دستش بگیم تو حیات، یه حیات کوچولویی هم دارم، من رفتم خونه شون الان هست، گفتم تو حیات، شروع کرد دست من تو دستش بود، یه چند قدم رفتن زیر لب لیل ذکر، یه مرتبه دیدم جلوی گنبد و بارگاه هستیم. گفتم آقا اینجا کجاست؟ گفت کربلاست دیگه. من کربلا نمیخواستی بیای؟ کربلاست. میگه رفتیم تو حرم، سال 63 زمان صدام، گرد و غبار گرفته، خلوت، اصلا هیچ کسی نبود. میگه من که باور نمیکردم، توی حالت بهت و گیجی بودم، توی حالت بهت و گیجی بودم. میگه رفتیم زیارت کردیم، نماز زیارت رو خوندیم، باز اومدیم بیرون، دستم تو دستش بود، تو صحن یه چند قدم رفتیم، دیدم جلوی گنبد و بارگاه دیگه هستیم. گفتم آقا اینجا کجاست؟ گفت نجف دیگه. رفتیم اونجا هم زیارت کردیم، اومدیم بیرون. مدتی که گذشت به من گفتش که میخوای برگردی خونه؟ گفتم آقا بله. همینجور که باز دستم تو دستش بود و ذکرایی که میگفت، دیدم تو حیات خونمون داریم راه میریم. یه چند قدم تو صحن رفتیم، دیدیم بقیه قدمامون تو حیاته. میگفت اومدیم نشستیم، من که یه مقدار حالم جا اومد، اصلا بهت، گفتم حاج آقا یعنی بیدار بودیم، خواب بود، چی بود؟ گفت نه دیگه، کربلا و نجف زیارت بگی نمیخواستی بری، رفتیم زیارت. به حال که اومدم گفتم حاج آقا پس چرا کاظمین و سامر را و اینا نرفتیم؟ یه لبخندی زد، گفت نافهم، خودت نخواستی، با اون لهجه غلیظ مشهدی، گفت نافهم، خودت نخواستی، خودت فقط زیارت کربلا و نجف و خواستی رفتیم تو کربلا. یه لحظه فقط. ببینید چاید کار خیلی بزرگی هم نیست، کلامو در آوردم بهش دادم بی تأمل، برای اینکه آبروش حفظ بشه، برای اینکه آبروش حفظ بشه. یه زیارت اینجوری نصیبم شد. حالا ایشون یه زیارت نصیب شد، بعضی خیلی چیزای دیگه نصیبشون میشه. حالا دیگه بستگی داره به اون کار که آدم انجام میده. عمل صالح و شیرینکاری توی لحظه، خیلی از این لحظه ها برای ما پیش میاد که آدم پس میزنه، رد میکنه، استفاده نمیکنه. اون لحظه ها رو آدم بچسبه. خیلی عوض میخوام ازتون عزیزمون تشریف آوردم، من یه اشاره فقط میکنم بحثو تمام میکنم، بحثو تمام میکنم. شام غریبان است، مصعب جعفر هست، باب الهوائج. از همه اهل بیت کم نخواهید. مرحوم علامه امینی خودش اهل بود، به همم گفت آدم باید در خونه اهل بیت پر رو باشه، زیاد بخواد. هر چی زیادتر بخوای معلومه که اونا رو کریمتر میدونید. هر چی آدم کم بخواد، خب اونا که بخیل نیستن، زیاد آدم ازشون بخواد، سفت و سفر وایس ازشون بخواد. اونم باب الهوائج، مصعب جعفر که بی جهت باب الهوائج که نشد که. این بزرگوار تشییع جنازه‌اش عجیب بود. تو بین ائمه چند نفر از ائمه بودن که تشییعشون خیلی غریبانه بود، خیلی غریبانه بود. اولینشون وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها بود، خیلی غریبانه بود. یه چند نفر شبی بود بی سر و صدا. دومینشون که شاید قریب تر از او اولی هم بود، امیرالمومنین بود. امیرالمومنین همونی که همه رو نماز خون کرد، حالا باید تشییعش اینجوری باشه. سومینش امام مجتبی بود که با تیرباران او رو بردن. اینا هر کدوم تشییع غریبانه داشتن. یکیشون هم مصعب جعفر بود که چهار نفر فقط زیر جنازش رفتن. تو زیارتش بخونید که ولجنازت المنادا علیها به ذل الاستخفاف، وقت صدا می زدن هازا امام و رفزه، امام و رفزی هست. این از باب احترام نبودا، همونجور که تو زیارتش داریم، از باب استخفاف بود. این از این باب بود، نه از باب احترام، از این باب بود. وقت جنازه رو وقتی گذاشتن که مثلا مردم بیان ببینن که ما او رو نکشتیم، شمشیری چیزی نیست، گفتن بیاد ببینید. بعضی ها می دیدن پای حضرت که له شده هست به خاطر کند و زنجیری که سالها و مدتها رو پا بود، آثارش مونده، ز ساق المرزوس به حلق القیود. اما عرض میکنیم که آقا جان، یا حضرت زهرا، یا امیر المومنین، یا موسی بن جعفر، یا امام حسن، شما تشییع داشتید، اما جان فدای اون کسی که هیچ تشییعی نداشت، فقط تو بیابان افتاد، باد بود که خاک رو میزد رو بدنش، سه روز در کربلا افتاد. آقا جان شما پاهاد له شد، اما او تمام بدنش زیر سم اسمان له شد، طوری که وقتی روز یازدهم خواهر و دخترش اومدن نشناختن. انت اخی و ابن امی، تو برادر منی، له شده. وقت دخترش پرسید عمه جان هازا نعش من، این نعش کیه؟ این نعش کیه؟ یا موسی بن جعفر، شما بچه هات حضرت معصومه، امام رضا، حضرت احمد ابن موسی، بچه هات سالها چشم به راهت بودن تو مدینه که کی برگردی از زندان، اما فقط بچه های سید و شهدا بودن که چشم به سرش بودن که بالای نیزه میرفت منزل به منزل، چشم به سر امام حسین. گاهی موقع این سر میرفت تو تنور، گاهی موقع میرفت تو تشت طلا، گاهی موقع ها چوب میخورد، گاهی موقع ها چوب میخورد. یا سید و شهدا، سر مقدست منزل به منزل رفت، بچه هات کتک خوردن، ما دیندار شدیم، ما دیندار شدیم. خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی موسی بن جعفر، به آبروی سید و شهدا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی اهل بید، نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعان امیر المومنین و اولادش قرار بده. خدای به آبروی موسی بن جعفر فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق این جمع، ذوی الحقوق بانی مجلس، خدایا از سایه مهمان مصعب جعفر قرارشون بده. به محمد و آل محمد شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث به خودشون برگردان و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلواتی عنایت بفرما.